زره سازید، زره ساخت و بپوشید او، تنش کرد پیش لقمان کریم صبر خو، لقمان کریمی که خصلتش صبر کردن بود، خوی او صبر کردن بود. لقمان که نشسته بود نگاه میکرد، دید که داوود این زره رو تنش کرد. حالا یه جور دیگه هم میشه فکر کرد، بگیم زره رو آورد تن لقمان کرد، ولی بیشتر میخوره که تن خود کرده. لقمان وقتی این لباس رو دید تن داوود، گفت این نیکو لباس است ای فتا، گفت عجب لباس خوبیه حضرت آقا، ای جوان مرد، ای فتا، این نیکو لباسیه در مصاف و جنگ دفع زخم را، برای اینکه ضربت رو دفع کنه، ضد ضربه باشه. زخم اینجا به معنی ضربه است، کما اینکه با مضراب زخمه میزنن به تار، یعنی ضربت میزنن. دفع زخم را یعنی برای دفع ضربه، برای دفع ضربه در مصاف و جنگ، مصاف یعنی کارزار، در پیکار همینگه. گفت این نیکو لباس است ای فتا، در مصاف و جنگ دفع زخم را. گفت لقمان، حالا اینجا برمیاد که داوود گفت این خوب لباسیه، لقمان چی گفت؟ نه اینکه گفت این نیکو لباسیه، لقمانم گفت صبرم کار خوبیه، همطور که این لباس لباس خوبیه، صبرم چیز خوبیه. لقمان، صبر هم نیکو نیست، دم یعنی وقت، یه قطعه از زمان هم میشه ما دم بگیم. گفت این وقتی که ما به صبر اختصاص میدیم، اینم نیکو دمیه، اون نیکو لباسه، اینم نیکو دمه. تو کار خوبی کردی، چیز خوبی ساختی، منم کار خوبی کردم که صبر کردم. گفت لقمان، صبر هم نیکو دمیست که پناه و دعه هر جا غمیست. هر جا یه غمی باشه، آدم به صبر پناه میبره، غمها رو با صبر دفع میکنه، رفع میکنه. بعد درباره صبر مولانا میگه که خدا صبر رو با حق قرین کرده، صبر را با حق قرین کرد. فاعل این کرد خداست که نیامده در شعر. ای فلان، فلانی، شمایی که داری این شعر رو گوش میدی میخونی، بدون که خدا صبر و حق رو با هم دیگه جفت کرده، هم تراز کرده، کنار هم گذاشته، هم سنگ هم دانسته خدا صبر و حق رو. میخوای بفهمی کجا؟ برو سوره والعصر رو بخون، آخر سوره والعصر، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خدا در سوره والعصر میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر، قسم به روزگار، که انسان در زیانه، انسان در خسارته، یعنی بنای کار انسان بر زیان و ضرره. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر اونایی که ایمان آورده باشن و عمل صالح کرده باشن و دو تا کار مهم هم بکنن، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یک دیگر رو به صبر، به حق سفارش کنن و به صبر سفارش کنن. وقت اینجا خدا حق و صبر رو تراز و عدل هم قرار میده، مثل دو لنگه باری که با هم دیگه توازن ایجاد میکنن، حق و صبر، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، به هم دیگه بگن، این به اون بگه مراقب حقیقت باش، پاس حقیقت رو بدار، او هم به این بگه، یعنی همون امر به معروف و نهی از منکر. نی هر جا دیدیم که حقی داره ضایع میشه ما حق رو پاس بداریم و بعدم همدیگر به صبر سفارش کنیم. خب اینجا میگه صبر را با حق قرین کرده ای فلان، آخر والعصر را آگه بخوان، یعنی آگاهانه بخوان، از روی فهم بخوان. آخر سوره والعصر رو، صد هزاران کیمیا حق آفرید، خدا انواع و اقسام کیمیاها آفریده. کیمیا بارها گفتیم دیگه، اون ماده معجزه‌گریه که وقتی به مس میخوره مس رو طلا میکنه. یعنی خلاصه از حضیض به اوج میرسونه. حالا میگوید که صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. هیچ کدوم از کیمیاهایی که خدا آفریده مثل صبر مؤثر نیست.
آتش این بانگ ناگه نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
اینجا ما یکی دو تا نکته عرض میکنیم. یکی این که این قصه لقمان و داوود پیامبر در کتابهای قدیمی در مجمل التواریخ و القصص آمده. این کتاب مجمل التواریخ و القصص یک کتاب مهمی است در سال 520 هجری قمری تألیف شده. یعنی امسال که ما داریم، الان که ما داریم این صحبت رو میکنیم، 1438 هجری قمری است، یعنی نزدیک 920 سال پیش، 918 سال پیش این کتاب تألیف شده. پس یکی از کتابهای کهن زبان فارسی است و مؤلف این کتاب این رو به این نیت نوشته که یک فشرده ای از تاریخ دنیا رو و فشرده ای از قصه های آموزنده رو در یک کتاب گردآوری کرده که اهل علم ببینن و بر سر منبر برای عامه اینا رو بیان بکنن. یه فشرده ایست از تاریخ و قصه. نثر بسیار استواری داره. میگوید خدای تعالی لقمان را حکمت داد، در صفحه 209. این را هم عرض بکنم، تصحیح این کتاب کار دشواری بوده. مصحح این کتاب مرحوم ملک الشعراء بهاره که ظاهراً در 1309 یعنی نزدیک 80-90 سال پیش این کتاب رو تصحیح کرده. مقدمه‌ای هم مرحوم قزوینی، محمد قزوینی نوشته. این کتاب تصحیحش کار دشواری بوده. در این چند سال اخیر آقای دکتر اکبر نحوی، استاد ادبیات دانشگاه شیراز و عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی یه تصحیح مجددی کرده از این کتاب بعد از تصحیح ملک الشعرای بهار که اونم چاپ میشه. من الان از روی تصحیح ملک الشعرای بهار میخونم. ناشرش کلاله خاور، ناشرش هم به تاریخ پیوسته، کلاله خاور. نویسنده معلوم نیست. بله نویسنده معلوم نیست. میگوید خدای تعالی لقمان را حکمت داد و 30 سال با داوود بود. روزی در پیش او رفت، داوود زره همی کرد دست خویش، یعنی می ساخت، و آن داوود را چون موم نرم بود. لقمان ندانست که چه می کند و آن چیست، و از حکمت واجب ندید سخن پرسیدن، و خاموش بود تا تمام کرد و در لقمان پوشید تا ببیند. این عبارت اینجوری میفهمونه که اونو تن لقمان کرد. مثنوی ازش برمیاد که خودش تنش کرد، اما اینجا میگوید که در لقمان پوشید، یعنی پوشانید، در لقمان پوشید تا ببیند. لقمان گفت هذا جید للحرب، گفت این چیز خوبیه واسه جنگ. همین عبارتی که مولا ورده، گفت این نیکو لباس است ای فتا، هازا جیدون للحرب. و این سخن لقمان آن وقت گفت که از سمتو یا از سمتو حکمون و قلیلون فائلو، یعنی خاموشی حکمتیست و کمتر بکار دارند. یعنی وقتی لقمان سکوت کرد و این سکوتش نتیجه داد و جواب سؤالی که در ذهنش بود با سکوت خودش گرفت، گفت که از سمتو، سمت با ساد یعنی سکوت، همون که صامت ازش ساخته شده، از سمتو حکمون یعنی سکوت حکمت یا حکمون و قلیلون فائلوه. اما اونایی که به کار میبندن و مراعات میکنن کم حرفی رو، کمن. خاموشی حکمتیست و کمتر به کار دارند. به کار دارن یعنی کمتر بهش عمل میکنن، کمتر به کار میگیرن خاموشی رو. یعنی مردم غالبا حرف میزنن، بی جا هم حرف میزنن و کمتر رعایت میکنن خاموشی رو. این اصل این داستان که مثلا حدود 100 سال قبل از مولانا در این کتاب آمده. مولانا وفاتش 672 دیگه، این در 520 این کتاب نوشته. 150 سال قبل از وفات مولانا این قصه در این کتاب آمده بوده و به ظن قوی مولانا همین کتاب رو پیش چشم داشته، چون میبینید بعضی عبارت ها عیناً در شعر مولانا آمده. اینم معرفی به مجمل التواریخ و القصص. دم معانی مختلف داره. اصلا ما میتونیم نیکودم رو به معنای مبارک هم بگیریم، یعنی نتیجه یه کار. آره، هم مبارک هم سخن نیکو، منتها نه اینکه صحبت از سخن نگفتن هست دیگه. اینجا ما حالا بگیم صبر سخن نیکوییه، یه قدری ظاهرش متناقضه. این بود که من دم رو به وقت گرفتم، چون صبر یه زمانیه دیگه، یه زمانیست که آدم خیشتنداری میکنه، میگه این خوب زمانیه، من اینجوری مناسب تر دیدم. بله نیکو وقتیه، یعنی آدم وقتش رو صرف خوب کاری کرده. وقتی کسی صبر میکنه وقتش رو حروم نکرده، نیکو دمه. اما مطلبی که میخواستم توضیح بدم، اشاره بکنم، همین تقارن حق و صبره. قبلا هم یه بار تا جایی که به یاد دارم تو همین درس مثنوی عرض کردم که این حق و صبر با هم آمنش جای تأمل داره، یعنی ما باید یه دقتی بکنیم، از خودمون بپرسیم که خدا چرا حق و صبر رو با هم آورده. تکرار میکنم اون چیزی رو که قبلا گفته بودم و توجه میدم به این که خداوند با این سوره والعصر و کنار هم نهادن حق و صبر در واقع میخواد به ما بگه که اولا بدون صبر به حق نمیرسید، یعنی میخواید به حق برسید، میخواید درست بشه کار، باید صبر کنید. صبرم اینجا به معنای تحمل شکیباییه، یعنی باید تحمل سختی بکنید. اینجور نیستش که حق و حقیقت تا شما اراده بکنید هلو برو تو گلو فوری تقدیم شما بشه. نه خیر، شما یه چیزایی رو درست میدونی ولی باید بدونی که برای رسیدن به هر حقیقتی، به هر امر درستی، یک زمانی باید بگذره و در اون زمان باید یک فرایندی طی بشه. خود مولانا میگه مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. یه فرایندی داره تبدیل خون به شیر در بدن و این فرایند مستلزم زمانه، باید یه زمانی بگذره. همه فرایندهای عالم طبیعت در این جهانی که ما زندگی میکنیم مقید به زمانه. شما چه کاری سراغ دارید که زمان نخواد؟ شما در بهار میبینید که درخت سیب گل میکنه، آیا میتونید انتظار داشته باشید که در بهار درخت سیب بده، میوه بده؟ نه. 5 ماه باید بگذره، 6 ماه باید بگذره تا این شکوفه مبدل به سیب بشه. این زمان باید طی بشه. در همه کارها این نکته هست. پذیرفتن صبر در فرایندهای طبیعی آسان‌تره، اما مهم اینه که ما بدونیم در فرایندهای اجتماعی هم صبر لازمه. زمان مهمه، زمان. مثلا شما میخوای بی‌سوادی رو از یک کشوری ریشن کنی، این زمان میبره. حالا ممکنه شما با روش درست این زمان رو کوتاه کنی، ولی بالاخره یه زمانی لازم داره. و گرفتاری انسان اینی که خیلی عجوله. در قرآن هم آمده دیگه، انسان عجول آفریده شده، میخواد زود به نتیجه برسه، یعنی میخواد روی قوانین خلقت پا بگذاره و این زمان رو میخواد حذف کنه، نادیده بگیره. انسان دلش میخواد که به هر چیزی که دوست داره در هر زمانی که خودش میخواد برسه. طبیعت و هستی جواب نمیده به این عجله. ساعت هستی مطابق میل ما کار نمیکنه. ساعت هستی طبق قانونمندی خود هستی کار میکنه. به میل ما که نیست که بخوایم یه چیزی 2 روزه حاصل بشه، نه، این نمیشه. در مسائل اجتماعی هم همینطوره. و خوشبخت اون ملتیه که صبر بکنه، تحمل کنه، و بیچاره اون ملتیه که نخواد صبر بکنه، بخواد سریع به زرق و برق برسه. بله ممکنه سرمایه و پول و هرچی داره بده و چیزای قشنگ وارداتی براش از خارج بیاد و فکر کنه که پیشرفت کرده، اما این درست نیست. من در احوال بعضی از ملت‌هایی که در آسیا هستند و حالا پیشرفته هستند می‌خوندم. بذارید اصلا صریح‌تر بگم، این ناصرالدین شاه 3 تا سفر به اروپا کرده بیش از 100 سال پیش، 100 و چند ده سال پیش، و در هر 3 سفر سفرنامه نوشته، خاطرات روزانش رو می‌نوشته. اینا چاپ شده، در دسترس هست، خیلی هم خوندنیه. بنده همه سفرنامه های ناصرالدین شاه رو خوندم، چه سفرنامه های داخل کشورش رو، چه سفرنامه های اروپاش رو. در اروپا در یکی از شهرهایی که ظاهرن حالا یا به اتریش فعلی تعلق داره یا به آلمان فعلی، در امپراتوری پروس قدیم، میگوید که من به یک افسر نظامی ژاپنی برخوردم، یه پیرمردیه، میگوید که این پسر عموی امپراتور ژاپنه. 2 سال که از ژاپن آمده در این بندر فلان، اسم اون بندر رو میگه، اینجا داره در کارخونه کشتی سازی کار میکنه و نیتش اینه که کشتی سازی یاد بگیره، نقشه ساخت کشتی رو از اینجا برداره بره ژاپن که اونجا کشتی بسازن. خب شما نگاه کنید، حالا ناصرالدین شاه برای چی رفته بوده؟ باید همون سفرنامه ها رو بخونید تا بفهمید. اما اون ژاپنی برای چی رفته بوده؟ شما ببینید سفر کردن توی اقیانوس از ژاپن به اروپا مثلا 120 سال پیش چقدر سخت بوده. چند سال دور از خانواده، یک کسی که پسر عموی امپراتوره و یک جنرالیه برای خودش، در ولایت غربت بره تو کارخونه کار کنه تا کشتی یاد بگیره. این یه ملتیه که صبر میکنه، وقت صرف میکنه، تحمل میکنه، نتیجهش هم میگیره. بله از این مثال ها زیاد میشه زد. این که قرآن صبر رو حق رو با هم میاره، باید دنبال حق باشیم و برای رسیدن به حق هم باید صبر بکنیم و بدانیم که از اینجایی که هستیم به اونجایی که میخواییم برسیم یک زمانی لازمه. ما اون وقتایی که ریاضیات میخوندیم، فیزیک میخوندیم، تو هر فرایندی که وارد میشدیم توی معادله ها پارامتر ت بود، یعنی زمان، یعنی بدون پارامتر ت، بدون زمان اصلا معنی نداشت از یه تحولی صحبت کردن. یعنی همه چیز تو طبیعت بالاخره یه زمانی لازم داره. آدمیزاد باید اینو بفهمه و بپذیره، هم در درون تحمل کنه هم واقعیت بیرون رو بشناسه. این بحث رو تمام میکنه مولانا، میگوید که بقیه حکایت نابینا و مصحف، برده به اون حکایت نابینا و مصحف که چی بود؟ یه کسی مهمان یه پیرمرد کوری شده بود، دید که این پیرمرد کور یه قرآن تو خونش هست، گفت که تو که کوری قرآن به چه دردت میخوره؟ صبر کرد ببینه نتیجه چی میشه. مرد مهان صبر کرد و ناگهان، کشف گشتش حال مشکل در زمان. نیم شب آواز قرآن را شنید، جست از خواب آن عجایب را بدید. که ز مصحف کور میخواندی درست، گشت بی صبر و از او آن حال جست. این مهمانش که یک شیخ فقیری بود به تعبیر مولانا، عجله نکرد که از این پیرمرد کور بپرسه داستان این قرآن چیه. مرد مهمان صبر کرد و ناگهان کشف گشتش حال مشکل در زمان. یه خوده که گذشت مشکل حل شد. نیمه شب آواز قرآن را شنید. نصف شب بلند شد، دید که صدای قرآن میاد. جست از خواب، آن عجایب را بدید، یه پدیده شگفتی دید. گفت که ز مصحف کور میخواندی درست. دید که این مرد کور قرآن دست گرفته داره بدون غلط قرآن میخونه. گشت بی صبر رو از او آن حال جست. حالا دیگه صبرش تموم شد. گفت آقا این چه حالیه؟ یعنی تو که کوری چجوری داری قرآن میخونی؟ جویای حال شد. از او آن حال جست که توضیح بده. گفت آیا ای عجب با چشم کور، چون همی خوانی همی بینی سطور. آنچه میخوانی بر آن افتاده ای، دست را بر حرف آن بنهاده ای. اصبعت در سیر پیدا میکند، که نظر بر حرف داری مستند. این مهمان به اون صابخونه نابینا گفت عجب، تو با چشم کور چجوری میخونی؟ سطرا رو چجوری میبینی؟ تو افتادی روی این کتاب، آنچه میخوانی بران افتاده ای. آدم موقع خوندن بلا میشه دیگه، سرشو میاره پایین. من اینجوری میفهمم، حالا بعضی ها جور دیگه فهمیدن. آنچه میخوانی بران افتاده ای، دست را بر حرف آن بنهاده ای. اصبعت یعنی انگشتت، در سیر یعنی همطور با انگشت داری میری جلو سیر میکنی. اصبعت در سیر پیدا میکند، پیدا میکند یعنی نشون میده، یعنی آشکار میکنه. پیدا میکند که چی؟ که نظر بر حرف داری مستند، یعنی تو همطور توجه داری به این نوشته، نظر بر حرف داری مستند، یعنی رو هوا نمیخونی، داری به استناد این متن مکتوب داری میخونی. این سؤالا رو اون مهمان از این صابخونه کرد. صابخونه حالا جواب میده. چی جواب میده؟ این رو میگذاریم برای نوبت آینده و تا اون نوبت شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه.